إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور صدق الله العلي العظيم.
دوستان، آنچه شنیدید تلاوت آیاتی بود از سوره مبارکه انعام با صدای قاری ارجمند جناب آقای حسن حکیمی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا
اسلام آمد گفت زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه. این نظر اسلام.
حجاب تاج بندگی خداست. چه چیز زیباتر از بندگی؟ گوهر عفاف.
گوهر عفاف.
يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا قولا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کوثر است و جوشش این کوثر تا دامنه قیامت همواره جاری است. بانوی بزرگواری که گوهر یک تا در صدف عصمت و عفاف است. سلام بر تو ای کوثر رسول، درود خدا بر تو ای گنجینه عفاف و ای آینه شرف. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، همراهان ارجمند برنامه گوهر عفاف، الحمدلله رب العالمین توفیقی نصیبمون شده تا در خدمتتون باشیم با موضوع عفاف و حجاب، و امیدواریم که سلسله برنامه‌های گوهر عفاف رو پیگیری بفرمایید و ما رو بهره‌مند کنید از نظریات، انتقادها و پیشنهادهای ارزندتون. با شماره تلفن‌های 220-516-32 و 220-430-17 و یا اینکه به شماره 30100 پیام کوتاه بفرستید. ضمن اینکه با شماره تلفن گویای رادیو قرآن هم میتونید در ارتباط باشید، 24 ساعت شبانه روز در اختیارتون هست، به شماره تلفن 278-601-20 با 10 خط ارتباطی، و یا اینکه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم میتونید در ارتباط باشید و ما را بهره مند بفرمایید.
كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء،
سلام عرض میکنم حضور شما سرکار خانم دکتر حاج عبدالباقی.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید.
شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. اگر خاطر شریفتون باشه برنامه گذشته موضوع زینت مطرح شد
بله.
و البته فرمودین که یکی از موارد زینت میتونه لباس باشه
بله.
و استناد شد به آیات از سوره مبارکه اعراف.
بله، کلمه ریش در آیه 26 سوره اعراف و آیه هم که شما اشاره کردین که خذوا زینتکم عند کل مسجد، که لباس خیلی جاها معنی شده که لباس خوب بپوشیم.
همینطوره. یکی از شنوندگان بله. محترم رادیو قرآن، همراهان ارجمند برنامه گوهر عفا، به شماره 0918-362-67 فرمودن صنعت نساجی در شبه جزیره عربستان و در آسیا در زمان ظهور دین مبین اسلام چه جایگاهی داشته و آیا در آن زمان پارچه از هر نوعی برای پوشش وجود داشته است؟
بله، یکی از جوابایی که میشه به این داد، من تخصص دقیقی درباره صنعت نساجی در اون موقع ندارم.
بله.
در این که مکه کارخونه نساجی نداشته شکی نیست، ولی مکه یک شهر تجاری بوده. اصلا جاده ابریشم یکی از مقاصدش مکه بوده. همه می اومدن برای زیارت و اونجا خرید و فروش خیلی پر رونق بوده. بازار ابو سفیان که تا چند سال پیش وجود داشت از 1400 سال پیش وجود داشته.
عجب.
و اینها تجارت می کردن. یکی از اتفاقا صنایعی که خیلی براشون ارزش داشت و مشتاقش بودن پارچه بود، و پارچه هر چقدر مثلا کسی ثروتمندتر بود از پارچه بیشتری استفاده می کرد که مثلا علامت تفاخر بود. این یک مسئله.
بله.
مسئله دیگه که دفعی پیشم ما اشاره کردیم این که در قرآن به اقسام لباس اشاره شده، به کلمه لباس اشاره شده، هم به کلمه قمیص اشاره شده، هم به معنای ثوب و ثیاب اشاره شده، و اینجا در این آیه که الان جلوی ماست به خمار اشاره شده، نه به این صورت که انگار کلمه‌ای که برای اولین بار مردم مسلمان در سال مثلا 7 هجری دارن میشنون و میگن چیه، قرآن بگه که یه پارچه یه اسمش خماره.
همین آیه 31 سوره مبارکه نور دیگه
میفرماید که ولی یضرب نه به خمور هن، پس حتما خمار داشتن.
بله.
در آیه 59 سوره احزاب هم میفرماید که قبل از این سوره نازل شده که ما اینا رو بحثاشو کردیم، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن، یعنی جلباباشون رو، قسمتی از جلباباشون رو به خودشون نزدیک کنن. پس اینا جلباب داشتن. حالا فقیر، جنس جلبابش میتونسته کرباس باشه، میتونسته متقال باشه، میتونسته پارچه بسیار کم بها باشه، و ثروتمند میتونسته ابریشم باشه، میتونسته پارچه پربها باشه. ولی در این که اینها فقیر و غنی با پارچه آشنا بودن و خودشونو میپوشوندن، اصلا اگر مسئله حجابم نبود، مسئله گرما، شما اگر که بیابانگردها رو ببینین
بله.
به شدت لباسهاشون هم سراشونو میپوشونن با پارچه های زیاد و هم تناشونو، مرد و زن. چرا؟ به خاطر اینکه گرما اذیتشون نکنه. ما فکر میکنیم که هرچی لباس کمتر باشه در گرما راحت تره، در حالی که اشعه آفتاب آزاردهنده است.
بله.
و اینها لباس قشنگ، مثلا سرشون اگر که این پارچه های کلفت نباشه داغ میشه زیر آتیش خورشیدی که مثل آتیش میباره.
بله.
شما نمیدونم مشرف شدین مکه و مدینه.
بله.
اون سفیدی سنگ ها وقتی خورشید میتابه بهش اصلا نمیشه چشم دوخ به سنگ های سفید، کاملا خورشید عمود میتابه و اذیت کننده است. پس بنابراین اینا به دلایل، حتی اصلا بگیم سابقه تاریخی حجاب و پوشش رو اصلا فراموش کنیم، چون که خب سابقه تاریخی حجاب و پوشش بوده.
بله.
تو همه ادیان بجز اقوام بسیار بسیار ابتدایی در آفریقا که هنوز هم هستن، بقیه اقوام هر چقدر اتفاقا متمدن ترن پوشش هم بیشتر دارن و در منطقه عربستان ابراهیم خلیل الرحمن اونجا آثار باقی گذاشته و هاجر و اسماعیل اونجا زحمت کشیدن، همونطور که خداوند جای پای ابراهیم رو بزرگ داشت کرد، همونطور که خداوند محل سعی هاجر رو سعی صفا و مروه اعلام کرده، همونجور که خداوند هجر اسماعیل رو مشخص کرده، چطور اینها مونده؟ اون رفتار عفیفانه هاجر و اسماعیل هم مونده.
بله.
و حالا میگم اگه ما اصلا اینو نگیم که به روی خودمون نیاریم که یه همچین چیزی بوده، اینها از نظر حفظ، از نظر خطر گزش، سرما، گرما، چون آب و هوای بری هم شبش سرده و هم روزش گرم و سوزانه، اینها این پوشش ها رو داشتن. اما حالا مثلا من بیام الان اطلاعات به معنای فنی نساجی رو ندارم که بخوام در اختیار عزیزمون که سوال کرده بذارم و نه الان این برنامه در این رابطه اصلا تناسب داره که من اینو بگم، ولی اساسش با این مطالبی که گفتم فکر میکنم که جواب داده بشه.
خیلی ممنون. موضوع اون حکم پوششه.
بله.
یعنی همونطور که فرمودین چه فقیر چه غنی.
بله بله.
که مطیع امر الهی باشه.
مثلا ائمه ما لباسهایی که می پوشیدن در مواقع مختلف فرق داشت. مثلا حضرت امیر لباس ارزان قیمتی تنشون می کردن، امام جعفر صادق علیه السلام یا امام رضا علیه السلام وضع مردم خیلی بهتر شده بود، لباسهای گرونتری تنشون می کردن، اما در زیر لباس پشمی رو می پوشیدن که بدنشون به رفاه عادت نکنه. و فرقی نمی کنه که لباس گرون باشه یا ارزون، همینقدر که تن آدمو بپوشونه لباس دیگه.
بله همینطوره. خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرماییم بخش گزارشی رو بشنویم.
به نظر من حجاب برای خانوم ها مسئولیت میاره. یه سری خوب عقیده دارن که حجاب محدودیت داره، مثلا ممکنه مثلا یه سری تحقیرشون کنن، ولی به نظر من از نظر فیزیکی و از نظر خود کارکرد اجتماعی، خود حجاب به نظرم برای اون طرف خانم شخصیت میاره و اون خانمو یه مقدار از جهت ارزش‌های معنوی که یک زن داره بالاتر میبره. مثالش هم مثلا خب ماها خودمون باید اینو از خانواده شروع کنیم، یعنی دخترمون، خواهرمون، زنمون، همه‌شون رو باید توصیه کنیم به رعایت حجاب. الان شما می‌بینید مثلا تو خیابون یه کسی ماشین داره، میره رو ماشینش واسه اینکه خط و خش نیفته چادر می‌کشه روش. چی جوریه که اون آدمی که اینقدر به ماشینش اهمیت میده یه چادر می‌کشه روش تا خط و خش نیفته، ولی برای زن و بچه‌اش، برای دخترش که قابل قیاس با ماشین نیست، این حرمت قائل نمیشه که اونا رو ترغیب کنه، اونا رو تشویق کنه که حجابشون رعایت کنن.
به نظر من حجاب یه مسئله‌ایه که اسلام بیان کرده. این که هر کسی خودش به این اعتقاد برسه که باید حجاب رو رعایت کنه و قبول داشته باشه، در هر جایی باشه، در هر مکانی باشه، نیاز به یادآوری نداره و باید خود نفر به این اعتقاد برسه که حجاب رو رعایت کنه. حالا حجاب هم برای مرد میتونه باشه هم برای زن، فرق نمی‌کنه.
با توجه به اینکه اصل موضوع حجاب توی قرآن بهش اشاره شده و ما خودمون رو مسلمان میدونیم، باید به این اصل پایبند باشیم. اما خب الگو سازیش توی جامعه باید به صورتی باشه که متناسب با نیاز جامعه باشه و جوانا بیشتر راهنمایی بشن در مورد این اصل مهم. و ممکنه تعریف آدم ها از حجاب متفاوت باشه، اما مهم اون الگو سازی است که جوان ها بتونن بهتر راهنمایی بشن.
خیلی ممنونیم از جناب آقای غفارزاده با تهیه این بخش گزارشی، در خدمتون هست.
اتفاقا ما درباره لباس داشتیم حرف می‌زدیم و پوشش و زینت.
بله.
و یکی از آقایون محترمی که داشتن صحبت می‌کردن اشاره کردن به روکش ماشین. به معنای این که آدم چیزی رو که فکر میکنه که احساس نگرانی داره نسبت بهش که نکنه خراب شه ازش محافظت میکنه.
بله.
درباره لباس که بحث ما زینته و گفتیم که زینت یک معناش لباس به استناد آیات قرآن، خب خانوم و آقا خب لباس تنشون میکنن. در خانوم ها از کل بدن فقط صورت و دستها و کفین، یعنی از مچ به پایین، مجاز و معافه که پیدا باشه. در آقایون اون قسمتی که در خانوم ها واجبه مستحبه. مثلا شما یه آقای روحانی رو یا یه کشیش رو در نظر بگیرین، نگاه کنین لباساشون از گردنشون و پوشونده تا پاشون.
بله.
در یه پوشش سراسری سرشون هم معمولا یه کلاهی، یه شب کلاهی گذاشته شده. حالا برای روحانیون ما که عمامه گذاشته شده. خب شما در نظر بگیرین تقریبا همه اون قسمتی رو که خانوما میپوشونن به طور واجب، آقایون به طور مستحب میپوشونن. یعنی خوب مستحبه بپوشونن.
بله.
نه اینکه مستحبه که باز باشه، ولی اون قسمت برای خانوم پوشوندنش واجبه که ما اینو بحثشو قبلا کردیم. گفتیم اگر که ما یه سپر محافظتی سزلی در نظر بگیریم که یه گوشش حجاب باشه، یه گوشش حیا باشه و یه گوشش غیرت باشه و هر انسانی رو بذاریم توی این مثلث امنیتی، گفتیم خب اگه زن و مرد رو در این مثلث با هم مقایسه کنیم، آسیب پذیری زن احتمالش بیشتره، بنابراین باید که طبیعتاً محافظت ازش هم بیشتر باشه.
بله.
پس هم باید غیرت آحاد جامعه دربارش بیشتر باشه، هم باید حیا و عفاف درونیش بیشتر باشه، هم باید حجابش و پوششش بیشتر باشه.
و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن.
پس بنابراین اینها زینتشون رو آشکار نکنن، یعنی لباس زیر لباس رو، لباس زیر چادر، لباس زیر مانتو. چه یه مدرک دیگمونم آیه 60 سوره نوره میفرماید که قواعد من النساء، زنان بازنشسته، فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن، اشکال نداره که لباساشونو بذارن پایین در بیارن، لباسشونو در بیارن، این الان یعنی لباس روشونو در بیارن.
بله.
زیرش لباسی که تنشونه، مثلا لباس مهمونی، اشکال نداره پیدا باشه.
بله.
زنان بازنشسته، زنان بازنشسته مقصود بازنشستگان شغلی نیست.
بله.
مقصود بازنشستگانی که ما دیگه بهشون میگیم پیر،
کهولت سن دارن. بله.
و تازه آیه میفرماید غیر متبرجات به زینه، یعنی این که از همینجا ما میتونیم تبرج به زینت رو بفهمیم یعنی چی. یعنی این که خیلی خوب، حالا لباس روتو که چادره یا خماره یا جلبابه برداشتی، اما اجازه نداری با همون که کهولت داری یا تبرج به زینت داشته باشی. یعنی مثلا فرض کن که لباست یه جوری باشه که حالت خودنمایی و جلوگری رو داشته باشه.
خیلی جالبه این نکته‌ای که شما فرمودین، این که اصل تبرج نباشه.
بله، اصل تبرج نباشه. سن نمیگم ها، چون مثلا 60 ساله‌ای داریم که پیرزن به نظر میاد.
بله.
75 ساله‌ای داریم که 55 ساله به نظر میاد. اگر الان من خانومی هستم که قواعد من النساء ام، پیر و فرتوت حساب میشم، یا زنی که دیگه هیچ کس به عنوان ازدواج، این که مثلا مادر بچه بشم، اینا رو من حساب نمی کنه، اگر من الان موامو که سفید شده رنگ نکنم، آرایش نکنم، زیور و زینت نداشته باشم، میتونم روسری سرم نکنم. سن میگم تعیین نمی کنیم، چون برای یکی ممکنه در سن 75 سالگی هم همچنان نمیشه این فکر رو راجبش کرد، اما یکی مثلا نه، ممکنه که پیرزن به نظر بیاد.
مثل کودکانی که ممیز هستن،
بله، سن نداره،
سنش مشخص نیست، بله، ولی بله، این که اگر قوه تشخیص دارن باید بله، جلوی اونها هم احتیاط کنیم و پوشش رو داشته
باشیم. بله، مثلا ممکنه یکی در 5 سالگی اینطوری باشه، یکی در 8 سالگی اینطوری باشه. بله. و بله، خوب هم. مثالی رو شما زدین،
خواهش میکنم.
خب پس اینجا لباس مهمه، یک آیتم لباس. یه معنای دیگه زینت با همین غیر متبرجاتن به زینه، که لباس وقتی برداشته میشه، زینت مفسران یه معنای دیگه کردن. ادهی که گفتن اصلا از فرق سر تا نوک پای خانوم به جز قسمتی که برای راحتی معاف قرار داده شده، یعنی صورت و کفین، همش زینته و باید پوشیده بشه. یه ادهی دیگه گفتن زینت مکانهای زینته، یعنی مثلا گردنبند روی گردن قرار میگیره، کمربند روی کمر، خلخال روی پا، دستبند روی مچ، همه اون چیزهایی که جایگاه های زینت، گوشواره روی گوش، گل سر روی مو، همه این جاهایی که جایگاه های زینته، چون جایگاه زینته، وقتی میگه که زینتشون رو آشکار نکنن یا تبرج به زینت نداشته باشن، مثلا منظور این نیست که آدم یکی گردنبندش رو دستش بگیره تکون بده که گردنبنده، این اشکالی نداره که گردنبند زمانی اشکال پیدا میکنه که روی گردن به تبرج و جلوه‌گری انسان رو بندازه. بعضی هم اینو میگن، بعضی هم مثلا میگن مثلا آرایش، زینت رو اصلا آرایش میگن. پس تفسیرهای مختلفی راجع به زینت شده و ما حالا احتمالاتی رو که مفسران دادن مطرح کردیم دیگه. حالا پس بنابراین زن باید مواظب باشه که اون تبرج، برج نمایی که قبلا ما راجبش توضیح دادیم، خود نمایی، این از طریق زینتاش، که خب اصلا دیگه لازم نیست ما خیلی بگردیم، که الان که داریم میبینیم بله، چقدر خود نمایی داره میشه با آرایش، با اقسام لباس ها، با اقسام کفش ها، با اقسام نمیدونم لاک، گل سر، لوازم آرایش. بله. خب اینا همش اسباب زینته دیگه.
و حتی آقایون.
بله.
آقایونی که خودشون رو به شمایل خانوم ها در میارن.
بله.
حتی ابروهاشون و حتی موهای سرشون.
بله.
یا حتی آقایونی که به طور مثال در واقع لباس های آستین کوتاه می پوشند.
بله.
اونها هم حکم خودش رو داره دیگه.
بله دیگه.
در این حال
بله، به قول شما مثلا آقایونی هستن زیبایی اندام کار کردن، بعد بله، لباس های خیلی تنگ می پوشن.
بله. بله.
و کاملا خودشون رو جلوه میدن دیگه. اینام حالا آیه نگفته، چون بله، که شاید برای اینکه اصلا به طور طبیعی این تو خانومه، آقا هم اگر خودشو نشون میده میخواد بگه مثلا من قویم.
بله.
یعنی اون نیتی که زن داره مرد نداره، مرد یه نیت دیگه داره، مگر اینکه خدای نکرده به قول شما زن نما باشه.
بله.
وگرنه مرد نمیخواد که تبرج به زینت داشته باشه، مرد میخواد که مثلا بگه ببینی من چه بر و بازویی دارم، من چه اندامی دارم.
بله.
اگر این کارو میکنه
همینطوره. بله. اون لطافت روحی زن. بله. ایجاب میکنه که در حد رضای خدا همونطور که دستور فرموده مطیع باشه.
بله.
یعنی به اندازه‌ای که میتونه تلاش میکنه مأخوذ به حیا باشه، که بله، موضوع اصلی برنامه‌مون هم حجاب هم عفاف دیگه.
بله.
یعنی این عفت ورزی نشأت گرفته از اون داشتن حیاست، که همونطور در روایات هم، حالا بنده خیلی پرگویی نکنم، در روایات هم میخونیم که اگر کسی حیا نداشته باشه در واقع ایمان نداره. این دوتا به همدیگه وابسته است دیگه.
و اصلا خانم طاهری عزیز، حیا و عفاف و حجاب پر پرواز زنه.
بله. واقعا موضوع خیلی جالبی شد خانم دکتر حاج عبدالباقی، و نهایت فیض رو بردیم. جدی عرض میکنم، بدون قلوب
برکت آیات
الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنونیم از اینکه دعوت رو پذیرفتین و در برنامه حضور داشتین.
خواهش میکنم. منم خداحافظی میکنم از عزیزان شنونده و شما.
سلامت باشین، خدا نگهدارش.
وليغالوا في عتابه إن للدين انتساب. أذهب إلا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال.
و اما چرا حجاب؟ دعوت میکنیم این بخش رو در برنامه گوهر عفاف بشنوید.
من واقعا عاشق خدا شدم و این عشق وقتی شروع میشه برای یه آدم که خدا رو با همه چیزایی که دوست داره مقایسه کنه. خب منم کار کردم، خدا رو گذاشتم توی کفه ترازو، هرچی که دوست داشتم یکی یکی گذاشتم توی کفه دیگه. گیتارم رو دوست داشتم، دوستام رو دوست داشتم، تفریحاتم رو دوست داشتم، هرچی که دوست داشتم گذاشتم توی این کفه یکی یکی. دیدم کفه خدا سنگین تره. اگه این خوبه خدا خوبتره، این خوشگله خدا خوشگلتره، اگه این حامی منه خدا حامی تره. به یه جایی رسید که همه چیزایی که دوست داشتم با هم گذاشتم توی کفه، باز خدا سنگین تره. واسه همین عاشقش شدم، چون وقتی میبینی یه کسی انقدر کامله عاشقش میشی. وقتی یه نفر خدا رو میفهمه، میفهمه خدا چه موجودیه، چه وجودی، چه نوریه، انقدر واسش لذت بخش و جالب و جدیده و انقدر چشمشو پر میکنه که دیگه علاقه های قدیم و گذشتش واسش هیچ رنگ و بویی نداره. و وقتی عاشق خدا میشه به طبع اون عشقه یه جوری میپوشه که خدا دوست داره. آدم وقتی عاشق یه نفر میشه یه جوری میپوشه، یه جوری راه میره که اون آدم دوست داره. درسته؟ وقتی عاشق خدا بشی، خدا بشه معشوقه، کم کم یه جوری دوست داری بپوشی که اون دوست داره. بعد مثلا منی که از چادر خوشم نمیومد عاشق این شدم چون خدا عاشق این بود. وقتی خدا معشوقت میشه و نگاهش به این خوبه، تو هم عاشق این میشی، یعنی تو هم دیدت میشه نگاه معشوقه. بعد کم کم همه چی عوض میشه، یعنی یه نوری میاد تو زندگیت که تاریکی ها رو میبره بیرون. نمیخوام بگم الان مثلا خیلی پاک شدم، نه، شیطان اتفاقا الان خیلی بیشتر اذیت میکنه آدمایی که میخوان عوض شن، رو همه چیشون بیشتر سختی میذاره تا عوض بشن، این یه اتفاقی بدتر میفته. ولی این که دوست داری مثل اون چیزی که خداوند دوست داره بشی، که خدا مشروعته، اینه که همه چی عوض میکنه. اینه که آدم یهو مثلا دوست داره نمازش اول وقت بشه، دوست داره حجاب داشته باشه، دوست داره نمیدونم خیلی اتفاقای خوب اینجوری بیفته، چون این تو نگاه خدا قشنگه. یادم می آید یک روز که در بیمارستان بودیم، حمله شدیدی صورت گرفته بود، به طوری که از بیمارستان‌های صحرایی هم مجروحین زیادی را به بیمارستان ما منتقل می‌کردند. اوضاع مجروحین به شدت وخیم بود. در بین همه آنها وضع یکیشان خیلی بدتر از بقیه بود. رگ‌هایش پاره پاره شده بود و با اینکه سعی کرده بودند زخم‌هایش را ببندند، ولی خونریزی شدیدی داشت. مجروحین را یکی یکی به اتاق عمل می بردیم و منتظر می ماندیم تا عمل تمام شود و بعدی را داخل ببریم. وقتی که دکتر اتاق عمل این مجروح را دید، به من گفت که بیاورمش داخل اتاق عمل و برای جراحی آمادهش کنم. من آن زمان چادر به سر داشتم. دکتر اشاره کرد که چادرم را در بیاورم تا راحت تر بتوانم مجروح را جا به جا کنم. همان موقعی که داشتم از کنار او رد می شدم تا بروم توی اتاق و چادرم را در بیاورم، مجروح که چند دقیقه بود به هوش آمده بود، به سختی گوشه ی چادرم را گرفت و بریده بریده و سخت گفت: من دارم میرم که تو چادرتو در نیاری. ما برای این چادر داریم میریم. چادرم در مشتش بود که شهید شد. از آن به بعد در بدترین و سختترین شرایط هم چادرم را کنار نگذاشت.
تو توفیقی بود که با برنامه گوهر عفاف امروز در خدمتتون باشیم و انشالله که رضایت خاطر شما بزرگواران رو فراهم کنیم. خدا نگهدار.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.